الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الطهاره، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويستحب الاستبراب بالبول والمزمزة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاثا والموالات ونقص المرأة الزفائر ونقص المرأة الزفائر و تسلیس الغسل و فعله بسائن ولو وجد بللا بعد الاستبراء لم يلتفت و بدونه یغتسل و الصلاة السابقه صحیحه و یسکت الترتیب بالالتماس و یعاد بالحدث فی اثنائه علی الاقوى. امروز سه چهار تا مسئله در اول بحث داریم که در رابطه با مستحبات غسل، که در حال غسل، غسل جنابت، قبل از غسل جنابت، البته بعضی هاش مخصوص غسل جنابته، در غسل های دیگه هم بعضی هاش همین عمل مستحبه، که چند چیزی که اینها را از عبارت میخونیم و توضیح میدیم، که مانند استبراء مخصوص غسل جنابته، که بعد از جنوب شدن یکی از مستحبات استبراء، یعنی طلب براءت، یعنی طلب براءت محل جنابت از منی. حالا این در هم در خانم ها و هم در آقایون هست. کیفیت استبراء همون استبراء است که در رابطه با تطهیر متخلی گفتیم، اینجا هم باز دوباره ذکر میکنه. و بعدش یکی از مستحبات مزمزه و استنشاقی که در وضوع هم گفتیم، در اینجا میگیم دستا را شستن، در وضوع هم گفتیم. و هر عضوی از غسله ها را، مثلا سر و گردن، طرف راست، طرف چپ را سه بار شستنه و هاکذا پی در پی کار رو انجام دادنه. اگرچه در غسل عرض کردیم که لازم نیست موالات، ولی مستحبه. موالات در اعضای غسل لازم نیست ولی مستحبه. و هاکذا مستحبه که انسان قناعت کند در مصرف آب و غسل را با یک سا که تقریبا 3 کیلو آب میشه اون انجام بده، کمان که مستحب که وضو را با یک مد 750 گرم از 1 کیلو هم کمتر، یک چارکه انجام بده. اینا مستحباتش، اینا را بخونیم، بعد در رابطه با مسائل دیگه شو یکی یکی توضیح میدیم و صحبت میکنیم. و یستحب الاستبراء للمنزل لا لمطلق الجنوب، کسی که از راه انزال منی جنوب شده. گفتیم که جنوب شدن از دو راه دیگه، یکی انزال، یکی دخول ولو بلا انزال. اگر انزال شده و شخص منزل جنوب شده، انزال منی یعنی، بخواد غسل کند، مستحبه که استبراء کند بالبول، استبراء کند. استبراء دو راه داره، یکی در جنوب ها، در جنوب با منی استبراء دو راه داره، یکی بول کند بعد از آن که جنوب شد بره بول کند. چرا؟ لیوزیل اثر المنی الخارج، تا اینکه زایل کند، از بین ببره اثر اون منی را که قبلا خارج شده. احتمالا مثلا قطره چیزی در وسط بمونه بیرون نیاد، هم موجب ناراحتی و مرض میشه و هم ممکنه بعدن اگر بعد از غسل بیرون بیاد موجب غسل مجدد بشه. ولذا اگر بول کند دیگه این حرفا نیست. ثم بعد از بول هم مستحبه که استبرا بل اجتهاد. پس در معنی دو جور استبرا هست، اولا استبرا بل بول بول بکند و بعد استبرا با چیه؟ بل اجتهاد. اجتهاد همون تلاشی که در بیت الخلا در متخلی گفتیم. بله دو تاش هم میشه، چرا؟ راه معنی با راه بول در بالخصوص زنها فرق میکنه. ثم بالاجتهاد بما تقدم من الاستبراء، اجتهاد کند به اون عملی که در استبراء گفتیم که چیکار بکند، سه تا عمل دیگه. و فی استحبابه به للمرأه قولون، آیا زن هم جنوب شد بعد از بول کردن بازم با اجتهاد استبرا کند؟ ففی استحباب الاستبرا بهی یعنی بالاجتهاد للمرأه، آیا با اجتهاد مرأه استبرا بکند؟ قولون بله. خب اگر مرأه بخواد استبرا کند چه کار کند؟ فتستبر و ارزن، مرأه دیگه طول نداره که طولن استبرا کند، ارزن استبرا میکند. توجه کرده؟ اما بالبول فلا، اما در زن استبرا با بول، ما اشتباهی کردیم اول گفتم که خانم هم بول بکنن، نه عرض کردم یعنی مخرج بول با مخرج منی در خانم ها فرق میکنه، ولذا اگر بنا باشد خانم ها استبرا کنن فقط همون استبراشون چیه؟ با اجتهاده، با بول نیست. و اما بالبول فلا، نه دیگه با بول اجتهاد نداره. چرا؟ لاختلاف المخرجین، اونا مخرجشون دو تاست فرق میکنه. والمزمزه والاستنشاق کما مره، مستحب که کسی که میخواد غسل کند جنوب قبلا مزمزه با استنشاق کند، همین طوری که در وضو گفتیم سه بار به دهنش آب میگیره میزه بیرون، سه بارم به دماغش. بله مخرج بول یعنی محل خروج بول با محل خروج معنی در زن دو تاست، دو تا راه مخصوص داره، قاطی نیست. نه نخه نخه مال زنم. خب نه اینجور نیست، کما مر کما گفت بعد غسل الیدین ثلاثاً من الزندین، این مزمزه و استنشاق را مستحبه که بعد از آن که سه بار دستاشو از مچ دستا شست، یعنی سه بارم دستا را از مچ شستن در قبل از غسل مستحبه، مانند وضو دیگه. و علیه المصنف فی ذکرا، مصنف در ذکرا گفته که سه بار از مچها دستاشو بشوره، یعنی از زندین. و قیل من المرفقین، بعضی گفته نه از آرنج بشوره، از مرفق بشوره. و اختاره فی النفلیه، مصنف در نفلیه مرفق را اختیار کرده. و اطلق فی غیرهما، در غیر نفلیه و غیر ذکرا، غیرهما زمینش به نفلیه و ذکرا برمیگرده، در غیر این دو کتاب مطلق گذاشته، گفته غسل الیدین کما هنا، کما که در اینجا هم غسل الیدین گفت دیگه، نه زندین گفت نه مرفقین، همون یدین گفت. و کلاهما معدن لسنه و امکان ثانی اولا، اگر از زند بشوریم از مچ یا از آرنج بشوریم فرقی نمیکنه، اون مستحب را انجام دادیم، سنت یعنی استحباب، استحباب را ما انجام دادیم، اگرچه از مرفق بشوریم خب بهتره، یه خودم بالاتر شستیم. درست. باز یکی از مستحبات و یستحب الموالات بین الاعضا، بین اعضای غسل موالات پشتر هم بودن مستحبه، واجب نیست، مثل وضو نیست واجب باشه. به حیث کل ما فرغ من عضوین شرف الاخر، هر وقتی از یه عضوی خارج شد مستحبه که عضو دیگر را فوری انجام بده. اما و فی باز هم مستحب فی غسل نفس العضو، در شستن خود اون عضو هم مستحبه که هر عضوی، مثلا سرگردن یه عضوه، همون را مستحبه که پشتر هم بشوریم با شدت. لما فیه من المسارع الى الخیر و التحفظ من تریان المفسد، چون اگر هر چه زودتر بشوریم یکی کار خیر را فستبقوا الى الخيرات با سرعت انجام، سارو الى مغفرت، و جنت با سرعت انجام دادیم کار رو، کار خیر رو با سرعت انجام دادن بهتر. یک. دوم این که ممکنه اگر خیلی طول بدیم در وسط مفسدی در برای گسل ما عارض بشه. مفسد گسل ممکنه حدث اکبر باشه، ممکنه حدث اصغر هم باشه که همین امروز مسئله شو میخونیم. بله باید با ترتیب انجام بدیم. دیروز خوندیم ترتیب رو دیگه. نه دیروز، اونم دیروز خواندیم که لازم نیست دیگه، مگه نبوده دیروز؟ بله دیروز خواندیم. خب ولا تجب فی المشهور، واجب نیست این موالات بنابر مشهور، الا لعارضین. ذاتن موالات در غسل لازم واجب نیست، پی در پی بودن واجب نیست، مگر به خاطر عارض خارجی. مثلا نماز من داره دیر میشه، آفتاب میخواد غروب کنه، جنوب هستم، باید زود سری غسل کنم تا اینکه به نمازم برسم. در اینجا دیگه موالات چی میشه؟ واجب میشه به خاطر دیری وقت، تنگی وقت. الا لعارض مانند کزیگ وقت العبادت المشروط به، مانند وقت و نمازی که مشروط به غسله، مشروط به اینه که باید جنوب نباشم، من دیر میشه عبادتم. و خوف فجعت الحدث للمستحاضه، برای شخص مستحاضه، زن مستحاضه، گفتیم که خونش مسلمن هی به مرور میاد، این وقتی باید غسل کند فوری نماز بخونه که خون نداشته باشه، یه ساعت قطع شده فوری باید غسل بکند بره نماز بخونه، میترسد که بیدرنگ حدثه، یعنی خون مستحاضه بیاد. و امثال اینها مرضهایی است که در وسط، مثلا کسیست که مسلوس بولش مرتب داره میاد یا مبتونه، قایت خودش رو نمیتونه حفظ کنه، همین چند دقیقه که نمیاد فوری باید غسل کند تا اینکه درست انجام بگیره غسلش. وقت تجربه به نظر، گاهی هم موالات با نظر واجب میشه، کسی نظر کرده که لله علیه که همیشه غسلامو پی در پی انجام بدم، موالاتن انجام بدم، خب اینجا هم واجب میشه. لعنه راجون، یه همچون نظری روچان داره، خوبه، عیبم نداره. وقتی هم نظر کردیم منعقد میشه و باید عمل کنیم به اون نظر. و نقض المرأه از زفائر، مستحبه که خانما وقت غسل کردن موهاشونو باز کنن. زفائر جمع زفیره، به معنای چیه؟ وحیه لعقیست المجدوله، عقیست المجدول من الشعر، اون دسته موی، عقیسه یعنی یه دسته موی که بافته شده، مجدول چیزی که موی که دسته موی که با یه نخی چیزی او را بستن، مستحب که در موقع غسل کردن اینها را باز کنن. و خواست المرعه، چرا مصنف فقط مرعه را گفت؟ مردم اگر موی بلند بافته شده داشته باشد اونم مستحب، لانها مورد نس، روایت درباره مرعه است، و الا فرجل کذالک، مردم مستحب، فرقی نمی کنه. چرا؟ لان الواجب غسل البشره دون الشر، چون واجب در غسل شستن پوست بدنه نه مو. وقتی که مو بافته شده است ممکنه مانع از رسیدن آب به پوست بدن بشه، ولذا باید موها را باز کند و آب برسه. و این نمستحب و نقض، چرا نقض یعنی باز کردن موها مستحبه؟ لیل استظهار و نس، اول این که اون بشره ظاهر بشه، یعنی بشره پیدا بشه، و ثانیا نستم داریم، روایتم داریم، تعبده. و تسلیس القسل، مستحبه که هر عضوی را که در غسل میشوریم سه بار بشوریم. لکل عضو من اعضاء البدن، اعضای بدن در غسل چند تاست؟ از ثلاثه، به ان یغسله ثلاث مرات، هر عضو از اعضای بدن را سه بار میشوره. در وضو چند بار بود؟ دو بار، در اینجا سه بار بود. و فعله ایل غسل مستحبه که عمل غسل را انجام بدیم به جمیع سننه، با تمام مستحباتش، غسل را با تمام مستحباتش که الذي من جملته تسليسه، مستحباتی که یکی از مستحبات سه بار شستن دیگه، یکی از مستحبات گفتیم هر عضو را سه بار بشوریم، همه مستحبات غسل را با خود غسل انجام بدیم با چقدر آب؟ به ساعین، با یک ساع آب. توجه کرده؟ لا اذیت، بیشتر نباشه، ترتیبی. و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال، حضرت فرمود الوضو به مد و الغسل به ساعین. بله، بله. خب تسلیس را هم رو هم رفته را با بسا انجام بدیم، چرا نمیشه؟ پیغمبر میگه بکن دیگه، پیغمبر میگه با همین 3 کیلو آب هم مزمزه کن، هم استنشاق بکن، هم دستات بشور، هم غسل که میکنی هر عضو را 3 بار بشور. خب شما نمیگی نمیشه، پیغمبر میگه میشه. قال الوضوء بمدن، فرمود وضو با یه مد آبه، یه مد همون یه چارکه 750 گرم، والغسل به ساعین. بعد پیغمبر به شما نظر میده، اون نمیشه را نظرش به شماست. و سیعتی اقوامون بعدی یستقلون از ذلک، بعضی ها میان بعد از ما میگن این نمیشه که، آب کمه، میگن کمه. فاولائک علی خلاف سنتی، اونا برخلاف سنت منن، اونا اسرافکارن. و ثابت علا سنتی معیفی حضرت القدس، اونایی که ثابتن در سنت من اونا با منن در حضیره. حضیره قدس یه خانه، اتاقی، مثلا کاخی، قصری را میگن حضیره قدس به خاطر بهشته، یعنی در روز قیامت در بهش با من هستن. اصلا روح اسلام روح قناعته، روح قنا، روح قناعت در همه چیز. ما امروز اینقدر گرفتاری داریم در این مملکت، بزرگترین اشکال ما اینه که روح قناعت از این مملکت از بین رفته. مشکلات زیادی داریم در رابطه با نفت، بنزین، غذا، مواد غذایی، دارو، فلان، برای اینکه از سال بالخصوص از قدیم بوده، بالخصوص از سال 45-46 که نفت گران‌تر شد و دنیای اروپا و آمریکا میخواست نفت و گرانتر بخره، دیگه مجبور بود، برنامه هایی تعریضی کردن که از اون طرف اگر مختصر پول نفتی میدن از طرف دیگه در بیارن. آمدن راه های مختلفی در جامعه ما ایجاد کردن. یکی از راه ها اینه که مصرف زیاد، مصرف با اسراف، مصرف بدون تولید، مصرف با تنبلی، با تنپروری، با اسرافکاری و تبذیر. توجه کردید؟ این روح و این فرهنگ رو در میان ما ایجاد کردن. و الان ما در ایران، در بهترین جاهای ایران میبینید که با کمبود آب یه وقت تابستان برخورد میکنیم. چرا؟ برای اینکه یکی میخواد بره یه آب تنی بکند، مثلا یه غسل بکند، 3 کیلو سره، 30 کیلو آب هم بسش نیست. توجه کردید؟ خب این روح اسلامی نیست. در رابطه با خوردن ها، آشامیدن ها، لباس پوشیدن ها، مصرف ها، همه اینا این باعث شده که امروز ما وابسته بشیم و دنیا حرف خودشو ابرقدرت ها بر مسلمین و نقاط مستضعف تحمیل کنن. و بهترین وظیفه شما آیون، ما همه طلبه ها، اینه که ما برگردیم روح اسلامی رو در جامعه تازه کنیم، زنده کنیم. اونم روح، یکی از روح‌های اون اسلام روح قناعت، روح قناعت و از بین بردن روح اسلام. البته این معناش این نیست که تنگ نظر باشیم، بگیم نخوریم، نپوشیم، استفاده از نعمت‌های الهی نکنیم. نه، نخوردن، نپوشیدن خلاف اسلام، غلطه، اونم غلط. کم خوردن، اسلام میگه بخور، تا گرسنه نشدی نخور، تا شکم تا بیخ سیر نشده بکش کنار، هنوز اشتها داری بکش کنار. ها این ببین منطق اسلام، نمیگه نخور، میگه تا گرسنه نشدی نخور و هنوزم اشتها داری دیگه بس، لازم نیست اونقدر بخوری که نفست هم در نیاد. یا مثلا لباس، یا استفاده بکنیم از تمیزی، از بهداشت، از زینت ها، از نعمت های پروردگار، از گردشگاه ها، تفریحگاه ها، همه اینا استفادهش جایزه، ولی اسراف نباشه. کسی که دو تا اتاق، سه تا اتاق بسشه، 6 تا اتاق درست میکنه، بیکار اونجا میذاره که سال یه دونه مهمان ممکنه بیاد، به چه درد میخوره؟ و یا اینکه دو دست لباس بسشه، 4 تا لباس درست کردن، ها این وابستگی رو برام میاره. الان به اگر مختصر نزیاد، هر کسی در خانه خودش از نظر خوردن، از نظر آشامیدن، از نظر لباس پوشیدن و مصرف زیاد نه، فقط 10%، فقط 10%، حتی اکثر 15% از مصرف پارسالمون امسال قناعت کنیم. مثلا 10% اینطور میشه دیگه، اگر روزی 10 تا سنگک در خونه ما میخوردیم با خانواده، مثلا یه کار کنیم 9 تا بخوریم تو سطل آشغال نریزیم. اگر روزی 1 کیلو برنج میخوردیم، یه کار بکنیم که هر کس در خانواده خودش 900 گرم بخوره، 100 گرم روزی کم کنه، زیاد نه 100 گرم. اگر در سال در تمام خانواده ما 10 متر پارچه مصرف میشد، یه کار کنیم 9 متر، 1 متر فقط کم بشه. همین 1 متر، همین 10% آمار دقیق ما داریم. اگر این 10% در بعضی چیزا 15% کم بشه، ما در اکثر مسائل نیاز نداریم از خارج وسیله وارد کنیم، نیاز نداریم نفت رو مجبور بشیم التماس کنیم به مردم بفروشیم، به خارج بفروشیم، یا اگر بفروشیم به قیمت ارزان بفروشیم، یا التماس بکنیم. اونا نیاز پیدا میکنن، میان با التماس از ما میخرن، و ما این گرفتاری ها را امروز که داریم اون وقت که نداریم. توجه کردی؟ هر مردم عادت کنن خودشون رو تنظیم کنن با نیاز واقعی خودشون. اصلا نمیگیم کمتر از نیاز واقعیشون مصرف کنن. نگید نخورید. چرا میگید نخورید؟ نه، به اندازه که نیاز دارن بخورن. در اروپا که این همه هارت فود داره، امروزه این عادت رو کردن، هیچ وقت به اندازه ما لباس نمیپوشن، هیچ وقت به اندازه ما نمیخورن. هیچ وقت نمیشه که اونا یه بشقاب بزرگ برنج بکشن با 2 تا کباب جلوشون بذارن بخورن. نه، اینجوری نیست. 2 تا قاشق جدا میگم اینو، 2 تا قاشق برنج میزن، 4 تا دونه هم سیب زمینی، یه اینقدرم گوش غذاشونه، تازه غذای خوبشونه. خیلی وقتا میشه فقط مثلا یه سیب زمینی میخرن میخورن، یا یه دونه ساندویچ میخورن میرن پیکارشون. میرم مثلا خربوزه بخورن، دیگه نمیام برای 2 نفر یه خربوزه 5 کیلویی بخرم بخورن، بعدم مریض بشن برن دکتر یه دوا بخرم بخورن. اینجور نیست. 2 تا قارچی اینقدی خربوزه میخرن، یکیش خودش میخوره، یکیش خانومش، یه هلو میخره، نصفش خودش میخوره، یک نصفش خانومش. یه هلو 2 کیلو، 1 کیلو هلو نمیخره، پاکت اونجا زیاد مصرف نمیشه، یه هلو میخره. مثلا فرض کنید که 4 تا انجیر میخره، 2 تاش خودش میخوره، 2 تاش هم مثلا بچه‌هاش میخوره. اینجوره این مصرف. این اروپایی که این هم از تارت و پود داره، سر صدا داره، اصلا لازم نیست کشورهای کمونیست شما برید، همین کشور اروپایی که اینه، مصرفشون اینجوره که این شده. توجه کردید؟ بالاخره اینطور نباشد که هممون مصرف کننده باشیم و تولید کننده هم نباشیم. البته در کنار این تولید را هم باید سفارش کرد. سابق هر کسی مثلا گوشت میخورد، لااقل تو خونش یه گوسفند، 4 تا مرغ، 4 تا تخم مرغ خودش تو خونش، تو همین خونش، با اضافه نونش، با اضافه پوست خربوزش مثلا پرورش میداد، بعدم گوشتشو میخورد. این چیزها را در جامعه باید بگیم. حالا کاری من ندارم که امروز بهترین از نظر اسلام بهترین حکومت این حکومت اسلامی است، باید از نظر اسلامی یاری کنیم. اگر انسانیم و میخواییم به پای خود بیستیم، ولو مسلمان هم که نباشیم، باید این کار بکنیم تا آقا بارسن نداشته باشیم، تا برای آیندهمون فکر بکنیم. یه مسئله ایست که باید این کار بکنیم، و همه وظیفه هممون این است که این مسئله قناعت رو و مصرف به اندازه نیاز واقعی، نیاز واقعی، نیاز واقعی اون است که انسان بخورد تا مریض نشود، بپوشد تا مثلا از گرما و سرما خودش حفظ کند. خب ظاهر آراسته هم باید داشته باشد، تمیز باشد، پاکیزه باشد، جنده پوش نباشد، تا حد امکان استفاده کنند از نعمتهای الهی، چشکالی نداره. ولی محل این فرهنگ اسراف و فرهنگ تبذیر و فرهنگی که اتلاف در جامعه ما هست، اینا را به هر طریقیست باید، از این مثالها در فقه ما زیاده، این در وضوش، در غسلش که یک نوع عبادته، خدا من میگه منو عبادت میکنی، اینجور عبادت کن، خب دیگه اسراف نکنی که آب کمتر بشه. هی مشکل الان، مشکل کشور در تمام ایرانی که پر از آب، کم آبیه در خیلی جاها. چرا؟ برای اینکه مصرف زیاد شده، مصرف بی رویه شده، حالت اسراف در جامعه ما هست، مرتب شیرها بازه، لوله ها بازه. مسئله برق هم همینه. خب وقتی که مثلا تو اتاق نیستیم چراغ خاموش کنیم، تنبلی میکنیم، یه کلید بزنیم میریم مثلا یه ساعت کار داریم در اتاق دیگه، اون یه ساعت این اتاق رو خاموش نمیکنیم، در حالی که یه کلید زدن تنبلی نداره که. همین یه اتاق رو اگر خاموش کنیم ما کلی مسئله من در کشور حل میشه. خدا رحمتش کند آیت الله مدنی، شهید مدنی رضوان الله تعالی علیه، ایشون همیشه ناراحت بود از این که مثلا فرض کن پاسدارا تلویزیون باز میکردن، تلویزیون با اینکه مصرفش هم کمه، بعد مثلا میرفتن بیرون کار داشتن، این خاموش نمیکرد، تلویزیون خود به خود میگفت. الان اکثر خانه اینه، همینقدر انسان مصرف رو قناعت کند در خانه، در رابطه با برق دیگه کمبود برق نمیشه، خاموشی ها نمیشه، لازم نیست 100 تا چراغ روشن کنه دوتا باشه، لازم نیست که مثلا فرض کنید که یه چیزی که دیگه کارمون تمام شده یا نیاز نداریم یا فعلا موقتا استفاده نمی کنیم روشن باشه، برق مصرف بشه و امثال اینا. در همه چیز همینطوره. یکی از کارهایی که باید انشاءالله روحانیت طلبه ها در جامعه برن عوض شعارها فلان، این مرگ بر آمریکا ها فلان اینا، تا اینا نباشه غلطه. اگر اینا نباشه صبح تا شب شما بگید مرگ بر آمریکا، آمریکا خوشحال میشه. خب بگید چه اشکال داره؟ واقعا آمریکا میمیره، شما عملا آمریکا را زنده میکنید، لفظا میگید مرگ بر آمریکا. خب فایده نداره که هی بگید مرگ بر آمریکا، مرگ بر فلان، بگید مرگ گفتن برای اون ضرر نمیزنه. این جور قناعت کردن عملی مرگ تدریجی اونه و از بین میبره. در جامعه ما دیگه امروز باید عمل بشه، شعار فایده نداره. میان در مکه 150,000 حاجی تظاهرات مرگ بر آمریکا، یه ساعت دیگه اش دکونا پره اجناس خارجی، او بخریم بخر، اون بخریم بخر، چه مرگ بر آمریکاییست. همه هم مسخره میکنن میگن دروغ میگید مرگ بر آمریکا، و راستم میگن، اونا راست میگن، ما دروغ میگیم. اگر راست میگفتیم در از این 7 سال باید مصرفمونو به اندازه نیازمون تطبیق میکردیم که امروز اروپا آمریکا آرتبورت نمیکردن که ما نمیذاریم نفت صادر کنید، نفت 5 دلار میکنیم از 25 دلار، دیگه جرأت نمیکردن. باید هم همین کار بکنیم. یکی از کارا همینه، هم تشویق کنیم مردم رو به کار کردن و تولید بیشتر، ولی تولید کوچک. باید بگیم که هر کس نیاز رب به خودشو در خونهش درست کنه، آبگوره خودشو در خونهش درست کنه، مثلا مرغ خودشو در خونهش تا میتونه پرورش بده، نیاز تخم مرغش تو خونهش برطرف کنه، مثلا گوسفندشو خودش تا حد امکان، اگر هم امکان نداره مثلا خونهش کوچیک چیه فلان اینا، در رابطه با مصرف یه کار کنه، نه گرسنه بمونه، نه کمتر مصرف کنه. در زمان سابق اینجور بود دیگه. این همه الان در ایران برنج تولید میشه، بازم برنج چرا؟ واقعا مصرف زیاده. 20 سال پیش، نه 100 سال پیش، 20 سال پیش در خانه ها مثلا اون خونه های خیلی مهم هفته یه بار پلو میخوردن، برنج میخوردن، مگه میمردن؟ قوی تر از اون بودن. این همه گوش مصرف نمیشد، این همه مثلا برنج مصرف نمیشد، این همه روغن مصرف نمیشد، این همه صابون و فاب و تاید و فلان این چیزا، هی اسراف کاری ها این مسائل رو پیش آورده و مملکت رو نیازمند کرده. و بزرگترین تر آمریکا برای مملکت همین بوده، توجه کردید؟ خب اینو من بر خودم لازم میدونستم که در اینجا که حالا یه بهانه بود اینو عرض کنم. و شماها هر جا هر کسی یه خانواده را، خیال نکنید مثلا بگید ما حالا چی از دستمون میاد، خیلی از دستمون، یه خانواده را با این فرنگ عادت بدید، خب کلی مسئله میشه در کشور. اون یکی هم میخواد، اون یکی یه خانواده، تمام کشور حل میشه، مشکلاتش، دولت هم مشکلاتش حل میشه. هی باید بشینه فکر کند که من چه جوری شکم این مردم پر کنم. هندوستان هیچی نداره، هندوستان نیازمند یه مسکال نفته، در این حال نزدیک 1 میلیارد جمعیت، خب الان نفت میفروشن دارن میکن، نه مردمشون قانن، عادت کردن به لباس ساده، عادت کردن به غذای ساده، به کمخوری، مریضشون هم کمتر از ماست، چون هرچی بیشتر بخوریم بیشتر مریض میشیم، هرچی بیشتر مصرف کنیم بیشتر دوا احتیاج داریم. همه اینا همینجوره. ما اگر قناعت کنیم در هر چیزی انشاءالله نیازمون برطرف میشه و این همه مملکت ما گرفتار این مسئله اقتصادی نمیشه. و اگر اینم بهتون بگم مسئله اقتصادی رو حل نکنیم فایده نداره، امکان نداره. اگر ما قناعت نکنیم، نیاز اقتصادیمون رو از خارج نبریم، امکان نداره ما یک کشور مستقل آزاد داشته باشیم. چون نیاز اقتصاد داشته باشیم، اونا علکی سر صدقه پدرشون به ما احسان خیرات نمی کنن. صدقه سر پدرشون احسان نمیکنه برای ما، اونا فقط برای ما کمک میکنن به خاطر اینکه بگیرن، وقتی بیدن نیاز داریم بیشتر برای ما تحمل میکنن خودشون. نه هیچ فرق نمیکنه، ولو معیارهای وزنی که دیگه فرق نکرده که، معیارهای وزنی اعتباری نیست که، اسمش ممکنه فرق کرده باشه ولی سا میزانش همین تقریبا 3 کیلوه. ما الان به 3 کیلو 3 کیلو میگیم، اون وقت میگن سا، الان میگن یمن در ایران مثلا، اونا میگن گفتن سا. مثلا در زکات هم این سا هست، مثلا شما زکات فطر چقدر میدید؟ یک سا. چقدر یک سا؟ همون 3 کیلو. ولو وجد المجنب بالانزال بللن مشتبهن بعد الاستبرا لم یلتفید و بدونهی یخسن. حالا استبرا فایدهش اینه، یه آدم جنوب غسل کرد، قبل از غسل بول کرده بود، استبرا هم کرده بود، بعد غسل کرده بود، بعد از غسل یه چیزی ازش بیرون آمد، یه مش بلل، یعنی یه رطوبتی آبی، نمیدونه این معنیه یا چیزی دیگه است، آیا باید غسل کند یا نه؟ نه دیگه اعتنا نمی کند، غسلش هم صحیحه، نمازی هم که خوانده صحیحه، هیچ اشکالی نداره، فایده استبرا اینه. اما اگر نه، استبرا نکرده باشد، در این صورت باید بره احتمال بده معنیه، چون حساب میکند بقای جنابت را، باید بره دوباره غسل کند. نمازی که قبلا خونده صحیحه، ولی بعدا دیگه نباید به اون نماز بخوند. ولو وجد المجنب بالانزال، کسی که جنوب به وسیله انزال، یعنی معنی ناز به وسیله انزال معنی، اگر پیدا کند، لو وجد یعنی اگر پیدا کند، چرا پیدا کند؟ بللن مشتبهن بعد الاستبرا بالبول و بالاجتهاد، بعد از آن که استبرا کرده به بول یا استبرا کرده با اجتهاد مع تعذر البول، بول نمیتونست بکنه، فقط با اجتهاد استبرا کرده، بالاخره بعد از استبرا غسل کرد و بعد از غسل بلل پیدا کرد. منظور بعد از غسل ها، بعد از غسل یه رطوبتی، بلل یعنی رطوبتی، رطوبتی از خودش در آمد بیرون، نمیدونه معنیست یا غیر معنی، لم یلتفت، اعتنا نمیکنه، میگه انشاءالله معنی نیست و غسلش هم صحیحه. ولی و بدونهی، کسی بدون استبرا به احد الامرین، یعنی نه بول کرده و نه اجتهاد، هیچ کدام، جنوب شد در فوری حمام و غسل کرد، بعد آمد دید که یه چیزی ازش بیرون شد، خارج شد، یغتسل، مسلماً اون غسلش فایده نداره، باید دوباره غسل کند. ولو وجده بعد البول من دون الاستبرا، بعد کسی غسل کرد، بول کرد، ببخشید بول کرد بعد غسل کرد، ولی اجتهاد نکرده بود، بول کرده بود بعد از جنابت اجتهاد نکرده بود، اگر کسی بعد از بول بدون استبرا بعد از بول این بلل را پیدا کرد، دید یعنی وجب الوضو خواسته، در اینجا فقط وضو میگیره دیگه، غسل نمیخواد. ها؟ چرا؟ از در نجاست نجس باید بشوره، ولی غسلش صحیحه، احتمال داره بول باشه. اما الاجتهاد بدون بول، اما ما امکانه کسی که اجتهاد کرده ولی بول نکرده، بعد از جنابت بول نکرد ولی استبراء اجتهادی کرد، ما امکانه بله امکانم داشت بول کند اما بول نکرد، فلا حکم له، یعنی فلا حکم له یعنی چه؟ یعنی ولا اثر له، این اجتهاد بدون بول در صورتی که بول امکان داشت اثری نداره، اثری نداره یعنی چه؟ یعنی اگر بللی دید بعد از غسل دوباره باید غسل کند و غسلش صحیح نیست. و صلات السابقه علی البلل، بلل المذکور صحیحتون، اون نمازی که قبل از خروج بلل خوانده اون نمازش صحیحه. چرا؟ لارتفاع حکم سابق، برای اینکه ببینید آقا منی قبلا خارج شده بود، بعد از منی غسل کرده نماز خونده، حالا یه چیزی خارج شده که احتمالا منیه، این بعدن خارج شده دیگه، اونی که قبلا خارج شده بود غسل کرده تمام شده رفت، اونی که بعدن خارج شده اگرم منی باشه به نماز قبلی چه رفت داره؟ پس نماز قبلیش چیه؟ صحیح، اشکال نداره. لارتفاع حکم سابق، برای اینکه حکم معنی سابق با غسل کردن از بین رفت دیگه اون اثری نداره. ول خارج حدث جدید، اینی که تازه خارج شده اگر معنی هم باشه یه حدث جدید است که ربطی به نماز قبلی نداره، نماز قبلیش صحیحه. و این کان قد خرج ام محله الى محل ناخر، اگرچه ما یقین داریم که این معنی از ریشهش حرکت کرده بود، در اون وسط ها گیر کرده بود، بعدن آمد بیرون، اب نداره. برای اینکه در جنوب شدن معیار اون بیرون آمدنه، مادام که بیرون نیامده انسان جنوب نشده و نماز بخونه صحیحه. حتی ایشون میگه در حکم اینه، کسی که میداند معنی ازش داره خارج میشه، میدانه با زور با دست با هر چی خودشو نگه میداره، معنی بیرون نمیاد و با اونجور نماز میخونه، اشکال نداره، چون خروج معنی باعث محدث بودنه. و فی حکمی ما لو احس به خروجه، در حکم اینه که انسان حس میکند که داره معنی میاد بیرون، و امسکه علیه نگه میداره و صلا و نماز میخونه، با اینکه معنی میخواد بیاد بیرون، این نگه داشته بازور نماز خونده، اب نداره، چون تا بیرون نیامده. در حیض هم این جوره دیگه، خانم ها میدونن که مثلا خون حیض حرکت کرده از محل خودش، ولی یه کار میکند، دوای میخوره، چه کار میکند، یه کار میکند که بیرون نمیاد، بیرون نیاد حکم حیض را نداره. فبله ثم اطلقه، نماز میخونه بعدم ول میکنه، معنی میاد بیرون، اب نداره، نمازش صحیحه. و یسکت ترتیب بین الاعضاء الثلاثه بالالتماس، گفتیم که در میان اعضاء ثلاثه در غسل ترتیبه، در کدوم غسل؟ غسل ترتیبی. در غسل التماس دیگه ترتیب نمیخواد، یه بار آدم بدنشو میندازه تو حوض، تو استخر، حالا با پاش میره، با سرش میره، با طرف راستش میره، فرقی نمیکنه، دیگه ترتیبی نداره. و هو غسل البدن اجمع دفعتا واحدتا عرفیه، غسل التماس این است که انسان یه دفعه واحد عرفی، عرفن بگن یه بارکی، یه بارکی بدنش رو بشوره. و کذا ما اشبهه، و هر چیزی که شبیه این یه باره، شبیه استخره، شبیه دریاست، مثل چی؟ کلت وقوف تحت المجاری والمطر الغریزین، مانند این که مثلا فرض کنید که یه رودخانه بزرگی، یه آبشار بسیار مفصل میاد، آدم یهو میره زیرش، یهو تمام بدنش را آب میگیره. یا فرض میکنیم که بارانهای بسیار غلیظی و کثیری میاد، مثل بارانهای ژاپن و اون طرف ها، مثلا در ایران اینجور باران کمتر است، مثلا بارانهای خیلی تند و غلیظ و کثیری میاد که در یه آن واحد تمام بدن انسان را چیکار میکنه؟ خیس میکنه، تمام بدن انسان در آن واحد خیس میکنه، اونم اب نداره. لان البدن یسیر بهی عضوا واحدا، به خاطر اینکه یه باره که آدم بدنش خیس میشه، دیگه اینجا التماس، حکم التماس داره و تمام بدن یه عضو حساب میشه. توجه کردید؟ دیگه ترتیب لازم نیست. نه اون نیست، دروغ شما هم کمه همیشه. هیچی، آب قلیل، مثل آب قلیل، یه بار باز سرگردن بشور، یه بار طرف راست بدن باشه بیاد، من اول نیت سرگردن میکنم، ولو طرف راستم هم خیس بشه، اب نداره، بعد طرف راستم رو نیت میکنم، در طرف چه اشکال نداره. و در زیر دوش شما چطور غسل میکنید؟ زیر دوش وقتی غسل میکنید فقط سرگردن خیس میشه؟ نه دیگه، اون طرف هم خیس میشه، چه فرق میکنه؟ اینم همینجوره. و یعاد غسل الجنابه بالحدث الاصغر في اثنائه على الاقوى. ببینید یه بحث مانده در رابطه با غسل، اگر کسی غسل میکند در وسط غسل سر گردن شسته بود، یهو مثلا حدث اصغری ازش صادر شد، بولی ریحی فلان، بالاخره حدث اصغر صادر شد، چه کار کنه؟ غسل از سر بگیره، یه قولونی که از سر بگیره، یا اینکه این غسل رو تمام کند بعد یه غسل جدیدی بکند؟ اینم یه قولی بوده در میان متأخرین، بعضی گفتن همین غسل رو جد تمام کند، یه وضو هم بگیره. توجه کردید؟ اینم یه قوله. و یعاد غسل الجنابه، بله خب بله، و یعاد غسل الجنابه بالحدث الاصغر، اعاده میشه غسل جنابت با حدث اصغر، فی اثنائه، حدث اصغر در اثنای غسل سر بزند، در وسط غسل، علی الاغوا همین غسل جناب را اعاده کند، دیگه هیچ چی لازم نیست، بنا به نظر شهید اول این دل مصنف و بنا به نظر جماعتی. ولی وقیل لا اثر له مطلقا، بعضی گفتن که نه، این حدث اصغر هیچ اشکالی نداره، غسل تو اعاده نکن، تمام کن، و وضو هم نمیخواد، نه وضو میخواد نه غسل جدید میخواد، همین رو تمام کن، صحیح. و فی سالس، یعنی قول سالس اینه که، قول سوم اینه که یوجب الوضو خواسته، این غسلت رو خراب نکن، تمام بکن، بعد یه وضو برای نمازم میخوای بخونی بگیر. و هو الاقرب، شهید ثانی میگه این اقربه. وقد حققنا القول فی ذلک برسالت مفرده، ما یه قول در این زمینه، یه رساله مستقل نوشتیم اونجا تحقیق کردیم. این در غسل جنابته. اما غیر غسل جنابه من الاغسال، در غیر غسل جنابت مانند غسل حیض و نفاس و غسل مستمعیت، اینا در وسط اگر یه همچون چیز سر بزند، فیک فی اتمام و ملوزو قطعا، اونجا دیگه اجماعیه که غسل را خراب نکند، تمام کند، بعدم برای نماز و نماز و مثلا طوافی اگر میخواد بکند وضو میگیره. بربما خرج بعضهم بطلانه، بعضا گفتن نه غیر غسل جنابت هم کل جنابته. خرجه یعنی حمل کردن غیر غسل جنابت را به جنابت، یعنی بیدلیل گفتن مثل خرجه، تخریج یعنی حرف تقریبا بیدلیل زدن، مثل اون زدن، قیاس کردن. ایشون میگه به هوه ضعیفون جدا، یک قیاس باطل است که در فقه ما نباید بیاد. مسئله غسل جنابت تمام شد. و اما مسئله حیض، بله وقت داری بابا، حالا یه خودی میخونیم صبر کنیم، بله آره خیلی وقت داریم. و اما الحیض فهو ما تراه المرأه بعد 9 سنین و قبل اکمال 60 ان کانت المرأه قرشیه و الخمسون و ویلا و الخمسون و اقلو 3. ببین آقا یه دو سه خط درباره حیض بخونیم. غسل جنابت موجب جنابت را گفتیم، هم در خانم هاست هم در آقایون، احکام غسل گفتیم تمام شد. گفتیم که موجبات غسل اصلا چند تاست؟ 6 تاست. اولش جنابت بود گفتیم، دومش حیضه. حیض هم صرفا در خانم ها پیدا میشه. خانم این حیض شرایطی داره، یکی این که خانم ها 10 سالشون کامل بشن، قبل از 10 سال اگر خونی دیده بشن ببینن مسلمن حیض نیست، حکم حیض را نداره. و در خانم های قرشی که طایفه خاصی هستن، کمان سادات هم از اونها باشن، اینها تا 60 سال درشون امکان حیض است، خونی ببینن میتونن حیض حساب کنن با شرایط دیگرش ها. و بعد از 60 سال خون ببینن حتی شرایط حیض هم باشه، حیض حساب نمیشه، اینو میشن یائسه، یائسه حساب میشن، مایوس میشن از خون حیض دیدن. و خانمی که خون حیض دیگه نمیبینه حامله هم دیگه نمیشه، یعنی دیگه مایوس از زاد و ولد هم میشن. ولی در غیر خانم های قرشی حتی اکثر 50 ساله، که اکثر علما گفتن در قرشی هم همین 50 ساله، 50 ساله یائسه میشن. بعد از 50 سال خونی ببینن که شرایط دیگه حیض هم داشته باشن، حیض نیست. خب این یک شرطش، شرط سنی. و اما شرایط خود خون، خود خون حیض علاوه از این شرایط سنی، باید خون حیض لااقل 3 روز متوالی در خانما باشه. خون که ببینه امروز فردا دیگه نمیبینه پس فردا میبینه، این خون حیض حساب نمیشه. حداقل خون حیض 3 روزه، 3 روز متوالی باید ببینه. و حد اکثرش چقدره؟ 10 روزه. اگر 11 روز دید، اون 11 همه دیگه حیض نیست، 10 روز حد اکثره و حداقلش 3 روزه. توجه کرد؟ و این 3 روزش باید متوالی باشه. و اما صفات خونه حیض، صفات خونه حیض اینه که بسیار غالبی، البته غالب این صفات دیگه همیشگی نیست، غالبا اینجوره، بسیار رنگش غلیظ متمایل به سیاهیه، داغ با شدت و پرش بیرون میاد و امثال اینا، که اگر اشتباه بشه در این که خون حیض یه خونی داره میاد یا خون استحاضه است، باید با این صفات تمیز بده. ما اینا رو بخونیم الان چند خط تا فردا ان شاء الله. حکم استحاضه است، انشاءالله اینو بعدا میخونیم. اگر کسی 3 روز را نبیند حکم استحاضه است، ولی اگر میداند عادتشه که 3 روز را میبینه، از روز اول حیض حساب میکنه. اینو میخونیم، عجله نکن. و اما الحیض فهو ما الدم الذی تراه المرأه بعد اکمال 9 سنین. خون حیض اون خونیست که زنها میبینن بعد از آن که 9 سالشون تمام شد. مراد از 9 سال 9 سال شمسی نیست، هلالیه، 9 سال قمری که به سال دهم قمری که رسید مکلف میشه. مکلف که شد اگر خون ببینه باشه راحت دیگهش حیض حساب میشه. البته حتما لازم نیست ببینه، بعضی در 12 سالگی 13 سالگی 14 سالگی میبینن، ولی بعضی هم هستن که در 10 سالگی میبینن این خون رو، مثل مرد که در بعضی در 13 سالگی مثلا محتلم میشن، بعضی در 15 سالگی 16 سالگی. 9 سال تمام شد به 10 سال وارد بشه، تکمیل 9 سال. عبادت های دیگه هم همینه، 9 سال باید تمام بشه تا 10 سال که وارد شد عبادت دیگه برش واجب. و قبل نه 9 سال تکمیل بشه به 10 برسه، به 10 قدم بذاره. کجا گفته؟ من نادم نیست. بله هلالی همون ماهای قمری دیگه، رجب، شعبان، رمضان، محرم، صفر، اینا ماهای قمری. با ماهای قمری باید حساب کنیم، چون فرق میکنه با ماهای فروردین، خردبهشت، خرداد، اونا شمسی هست. رجوع کردیم در 36 سال 1 سال فرق میکنه. ممکنه یک کسی از نظر قمری 37 سال داشته باشه ولی از نظر شمسی 36 سال داشته باشه، چون هر سال 10 روز با هم دیگه نه فرق داره. هلالی هم همون قمری. و قبل اکمال 60 سنه و حیض در صورت است که 60 سالش تمام نشده باشد، 60 سال این کانت المرأه گرشیت، اگر مرأه گرشی باشه. گرشی کدومه؟ وهی المنتسبت بالعب الى نزد ابن کنانه. نزد ابن کنانه از اجداد رسول الله گرشی هن. به اولاد اون اگر برسه تا 60 سال میبینن، میگن خونه توریستیه تا 60 سال خون حیض میبینن و تا 60 سال امکان حاملگی در اونها هست. وهی اهم من الهاشمیه. بله من نمیدونم خلقتش، من چه میدونم. وهیه اهم من الهاشمیه، اینا از هاشمیه اهمه. یعنی ببینید اولاد هاشم تنها نیستن، بعضی هستن که با این که هاشمی نیستن، چون هاشم از نواهای نزد ابن کنانه است، نزد ابن کنانه اولاد دیگه هم داره، یک اسم از اولادشون هاشمه که اولاد هاشم را سادات را میگن هاشمی، غیر هاشمی هم توش هست، قرشی باید باشه. فمن علم انتصابها الى قریش بالاب، کسی که یقینیه که به قریش میرسه از طرف پدر، لازم ها حکم ها، حکم قریشی بودن دربارش بار میشه، یعنی تا 60 سال اگر خونی دید امکان حیض هست. و الا اگر کسی یقین نداره، شک هم داشته باشد، فل اصلو عدم کانها منها، اصل اینه که این زن قریشی نیست. وقتی قریشی نیست مسلما همون 50 سال رو حساب میکنیم. یا گرشی باشه 60 ساله، اون نبتیه، نبتی هم باشه که 60 ساله. نبتی کجاست؟ منصوبتون الى نبت، نبتیه منصوب به نبت، نبت کجاست؟ و هو علامازه کر الجوهری قوم ينزلون البطائه بین العراقین، قومی است که در بطائه میشستن، در قبیله است که در بطائه بودن بین عراقین، عراقین کوفه و بصره میگن عراقین، سابقا بزرگترین شهر بغداد بعدن درست شد، بزرگترین شهر عراق بصره و کوفه بود، خیلی هم روش حساب میکردن، ولذا طلحه و زبیر رو بصره و کوفه با امیرالمومنین سلام الله علیه سر جنگ گرفتن و آمدن جنگ جمل رو بپا کردن. مهمترین شهرهای عراق همین بصره بالخصوص بود و کوفه را هم در زمان پیروزی اسلام درست کردن که مرکز قوای یک شهر ارتشی و نظامی بود. بالاخره این دو جا، وسط این دو جا بطایه نامی هست که این قوم نبته اونجا زندگی میکردن، اگر به اونا منصوب بشه 60 سال. ولی والحکم فیها مشهورون، در رابطه با نبته یه عده از علمای مشهور حکم دادن، ولی و مستنده غیر معلوم، سندش معلوم نیست که از کجا گفتن این حرف را. ولی و اعترف المصنف به عدم وقوع فیها علی نسن، مصنف خودش اعتراف کرده که در رابطه با نبت من دلیل پیدا نکردم، روایت پیدا نکردم. حالا اگر روایت پیدا نکرده باشیم چه کار باید بکنیم؟ ما هر جا که روایت داریم به نصی داریم، به نص تمسک میکنیم. اگر نص نداشته باشیم به اصل تمسک میکنیم. اصل اینه که نبتی نباشد. ولی اصل یقتضی کونها که غیرها، اصل اینه که نبتی با غیر نبتی حکمشون چی باشه؟ یکی باشه. حکم خاصی در رابطه با نبتی نداشته باشه. و الا تکن کذالک، اگر نبتی و گرشی نباشد، فل 50 سنه مطلقا، 50 سال 50 سالگی چیز دیگه فرق نمی کنه. در هم در رابطه با عده نگه داشتن، در رابطه با حامله شدن، هم در رابطه با حیض و طهارت و اینها 50 سال مد. غایت امکان حیضها، نهایت وقت امکان حیض زن تا 50 ساله. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.